Barki bish moram da dano, posha ma do
شنوندگان عزیز و ارجمند، تشکر از همراهیتان. همکاران ما در برنامه چوکی داغ آماده هستند این برنامه را تقدیم حضورتان کنند. با هم میشنویم.
چوکی داغ،
چوکی داغ.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من زهرا بهرامی به همراه همکارانم با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمت شما هستیم. در این برنامه با تاکید مقام طالبان بر استفاده از کادرهای متخصص افغانستانی، اظهارات مقام طالبان در مورد تاثیر کمک‌های بین‌المللی بر کاهش فقر در افغانستان، تاکید مقامات طالبان بر استفاده از زبان‌های ملی در لوحه‌های فروشگاه‌ها و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. خب شنوندگان محترم برنامه چوکی داغ، برنامه این هفته را از دیدار معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان با تعدادی از دکتران متخصص تازه فارغ التحصیل شده افغانستانی شروع میکنیم. بله، مولوی عبدالکبیر در این دیدار بر استفاده از کادرهای متخصص افغانستانی و ایجاد فرصتهای کاری بر اونا تاکید کرد و گفت نظام کنونی بر کادرهای افغان اتکا داره و ضمن تربیت بهتر متعهد به فراهم کردن فرصتهای کاری بر اونا در ادارات دولتیست. مولوی عبدالکبیر افزود بر اساس سیاست موجود تلاش ها برای استخدام کادرهای افغان در مراکز علمی و تخصصی با امکانات مناسب آغاز شده. در دیدار دکتران هم از ابتکارات و پیشرفت ها در بخش صحی یادآوری کرده و گفتند که تعداد زیادی از دکتران فارغ التحصیل از دانشگاه ها آرزوی تکمیل دوره تخصص خود دارند. این دکتران افزودند دکتران افغان اکنون در داخل کشور عملیات های پیچیده انجام می دهند و خواهان حمایت بیشتر حکومت دیرس هستند. سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان هم با دکتران گفت که پیشنهادات اونا بررسی و با ادارات مربوطه به اشتراک گذاشته میشه. خب اگه واقعا حکومت طالبان به فکر استفاده از کادرهای متخصص در رشته‌های مختلف و از اقوام و مذاهب مختلف باشه، بسیار خوب است. رضایت مردم هم جلب میشه و به پیشرفت و ترقی کشور و رفاه و آسایش مردم هم کمک میکنه. بانک جهانی اخیراً در گزارش خود در مورد افغانستان اعلام کرده که این کشور تا سال 2025 همچنان رکود تجربه خواهد کرد که این مسئله منجر به افزایش فقر و ناامنی غذایی خواهد شد. اوچا، دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان هم گفته که از زمان روی کار آمدن طالبان 6 میلیارد و 700 میلیون دلار کمک بشردوستانه به کشور ارائه شده. تلویزیون یک افغانستان گفتگوی کرده با دکتر عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان در همین زمینه و در ابتدا هم از وی در مورد تأثیر کمک‌های بین‌المللی بر کاهش فقر در افغانستان سوال کرده.
کمک‌های جامعه بین‌المللی هم در بود بشردوستانه و هم در بود انکشافی و توسعه‌ای نیاز مردم افغانستان است و وزارت اقتصاد امارات اسلامی بارها از این کمک‌ها استقبال کرده و با نهادهای امدادی بین المللی همکاری و تعامل همجانبه و جامع و راهبردی داشته و در حد توان و ظرفیت تسهیلات هم برای زنا فراهم کرده. بنابراین باور ما است که کمک ها با توجه به اینکه فصل زمستان آرام آرام فرا میرسه باید افزایش پیدا بکنه، هم در بود کمی و هم در بود کیفی. و ما میخواهیم که هموطنان عزیز ما زمستانی پیش رو یک زمستان خوب همراه با گشایش های اقتصادی و معیشتی داشته باشه. از این منظر یک بار دیگر تقاضا میکنیم از جامعه بین المللی، از نهادهای امدادی که کمک خود را به مردم افغانستان همچنان تداوم ببخشند و تلاش صورت بگیره که کمک ها روند سعودی و افزایش داشته باشد.
بله، بر اساس گزارش بانک جهانی افغانستان تا سال 2025 همچنان رکود تجربه میکنه. آیا شما این موضوع قبول دارین و ای که حکومت طالبان بر مقابله با این وضعیت چی کرده؟
خب ببینید، واقعیت مسئله است که امارت اسلامی در ارتباط با پیشرفت های اقتصادی کشور قدم های جدی را برداشته و ما در این راستا موفق بودیم. شما اگر ارزش پول ملی ما را امروزه مقایسه بکنید با کشورهای مشابه، ما به عنوان یک گلگو در عرصه مطرح هستیم. شما اگر در کاهش نرخ تورم ما را مقایسه بکنید با کشورهای پیرامونی ما در این راستا موفق بودیم و همچنین در مسائل دیگه ای که از جمله میتونیم کاهش قیمت ها را ما در مقایسه با کشورهای دیگه و پیرامونی مد نظر قرار بدیم. پروژه های کلان اقتصادی که راه اندازی شده، با سازی و نوسازی که در کلان شهرها جریان داره، اعمار و احیای شاهراها و جاده های افغانستان، اینا همه دستاوردهای ملموسی امارت اسلامی در عرصه اقتصادی می باشد. در عرصه های تجاری هم ما روابط گسترده را با کشورهای ایجاد کردیم. اخیراً با کشورهای آسیای میانه از جمله ازبکستان پیشرفت‌های قابل توجهی در عرصه تجارت، ترانزیت، انرژی، زراعت، ترانسپورت و معادن داشتیم و همینطور با سایر کشورهای مهم مثل ایران، مثل ترکیه و چین. خب اینا در واقع نشان دهنده عزم و اراده جدی امارت اسلامی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور می باشد. اما تورم ناشی میشه از تحریم‌هایی که متأسفانه غیر عادلانه بر مردم افغانستان وضع شده و محدودیت های بانکی که برخی قدرت ها به عنوان اهرم فشار از او استفاده می کنه و منجمد بودن دارایی مردم افغانستان که در واقع تاثیرات منفی روی وضعیت اقتصادی ما داشته. اگر این مسائل مورد توجه قرار بگیره و جامعه بین المللی و قدرت هایی که اعمال فشار می کنه مسئولانه برخورد بکنه، ما شاهد پیشرفت های گسترده اقتصادی در داخل کشور خواهیم بود.
دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد افغانستان هم اعلام کرده که از زمان روی کار آمدن طالبان 6.7 میلیارد دلار کمک بشردوستانه به کشور داده شده. پس چرا آمار فقر و بیکاری کاهش پیدا نمی‌کنه؟
باید در یک بازه زمانی مسئله فقر یا ناامنی غذایی یا توسعه اقتصادی را مورد توجه قرار بدیم. بسیاری از ناملایمات میراث گذشته هست که به امارت اسلامی منتقل شده. شما در گذشته ها شاهد بودین که با همه کمک های جامعه جهانی مردم ما در فقر گسترده بسر می بردن. بنابراین این نیازمند این است که اصولا رشد و توسعه اقتصادی باید یک مسیر مشخص طی بکنه، در یک بازه زمانی اتفاق بیفته. امارت اسلامی تانست نظام اقتصادی کشور را از فروپاشی نجات ببخشه و یک مسیر جدید را برای رونق و انکشاف اقتصادی سازماندهی و مهندسی بکنه و این مهمترین دستاورد از صادرات ما امروزه به کشورها افزایش پیدا کرده و از این منظر ارز بیشتر وارد کشور شده. پول ملی ما در تمام نقاط کشور رایج است. امنیت سراسری به خاطر جلب و جذب سرمایه گذاری مورد توجه قرار دارد و بر تمام افغانستان حکم فرما هست. اینا کارهای کمی نیست در یک مدت 3 سال. بنابراین آنچه که به عنوان فقر یاد میشه در واقع بخش از این به خاطر فشارهای بیرونی هست. بخش از او در یک بازه زمانی میتونه قابل تحلیل باشه و قطعا در یک بازه زمانی قابل محو شدن خواهد بود.
بله، فقر بالاخره در یک بازه زمانی محو میشه، اما این بازه زمانی بر افغانستان و مردم کشور بسیار طولانی شده و هر حکومتی هم که سر کار میآید بهانه هایی داره و بسیاری از مشکلات به گذشته مربوط میدارن. به هر صورت اگه کسایی میآیند و حکومت های قبلی را ساقط میکنن و خودشان به قدرت تکیه میزنن، باید توان حل مشکلات هم داشته باشن دیگه. در غیر این صورت عمو حکومت ها با عمو مشکلات بودن دیگه و نیاز به تغییر حکومت ها نبود. آله، خود حکومت طالبان مشخصا برای کمک به افراد فقیر و نیازمند جامعه چی برنامه هایی داره؟
امارت اسلامی پروژه های کلان اقتصادی اشتغال زاره به منظور تقویت قدرت خرید خانواده، به منظور ایجاد یک راه حل برای ایجاد اشتغال، توسعه اشتغال و محو بیکاری در دستور کار خود قرار داده که این پروژه ها عمدتاً پروژه های زیربنایی هست. یک نمونه از اون که همه مردم افغانستان مشاهده کرده پروژه قشتپه هست و همینطور در ارتباط با مدیریت آبهای کشور و میکانیزه ساختن زراعت کشور قدم های جدی برداشته شده که اینا میتونه هم ایجاد اشتغال بکنه، هم اقتصاد اقتصاد روستا را تقویت بکنه و هم جلوگیری بکنه از ازدحام هموطنان ما به کلان شهرها، خودش میتونه بحران مسکن را به وجود بیاره. اینا برنامه‌های بسیار دقیق، علمی، واقع بینانه و کارشناسانه هست که ما او را مورد توجه قرار دادیم، اما قطعاً در یک بازه زمانی این فرآیندها میتونه نتایج ملموس و ثمره عینی و واقع بینانه داشته باشد. بنابراین من فکر میکنم که در سالهای آینده انشالله ما هم روند بیکاری رو میتونیم، اگر نتونیم به عبارت دقیق‌تر برش نقطه پایان بگذاریم، میتونیم کاهش بدیم و هم در ایجاد اشتغال قدم‌های جدی برداشته خواهد شد و هم در رسیدن افغانستان به خودکفایی در واقع اصلاحات عمیق شکل خواهد گرفت که نشان دهنده است که افغانستان به تدریج میخواهد سر پای خود استاد شود و مهمترین هدف امارت اسلامی خود اتکایی و خودیاری در حوزه اقتصادی میباشد.
حکومت طالبان در توزیع کمک‌ها به افراد نیازمند تا چه حد نظارت دارد و فکر میکنین در بحث توزیع کمک‌های بشردوستانه چقدر شفافیت وجود دارد؟
در مجموع وضعیتی که وجود دارد وضعیت مطلوب هست، به خاطر که ما هم نظارت بسیار جدی داریم در توزیع کمک‌ها و برخی موارد، یعنی یک مورد جزئی یا موارد جزئی که اگر تخلف در او مشاهده شده ما تلاش کردیم که فوراً جلو از او گرفته شود، اما در مجموع در حال حاضر شفافیت به عنوان یک نقطه محوری در توزیع کمک‌ها وجود دارد و امارت اسلامی هم در ارتباط بسیار اراده قاطع و جدی دارد و تحت هیچ شرایط اجازه داده نمیشه که فساد در روند توزیع کمک‌ها رخنه بکنه یا یک کمک‌ها حیف و میل شود خدای نخواسته و به افراد مستحق و نیازمند نرسد. ما در ارتباط نظارت جدی داریم و در مجموع شفافیت وجود دارد.
شما میگین شفافیت وجود داره، اما خب بسیاری از مردم از نحوه توزیع کمک‌ها رضایت ندارن و میگن که کمک‌ها به اندازه کافی به اونا نمیرسه، یا اینکه مثلا در جایی چند بار کمک توزیع میشه و در جای دیگه هیچ توزیع نمیشه. به نظرم نیاز است که نظارت‌ها در این زمینه بیشتر باشه و عدالت در این حوزه تامین شود. خب نهادهای کمک رسان چطور به افراد فقیر و نیازمند برای ارائه کمک به اونا دسترسی پیدا میکنن؟ چقدر آزادی عمل دارن و شما چقدر با اونا تعامل دارین؟
امارت اسلامی تلاش میکنه که بر اساس نیازمندی‌ها و اولویت‌ها مناطق محروم، دورافتاده و کمتر انکشاف یافته مورد حمایت قرار بگیرد. بنابراین نقش ما در این راستا نقشی اساسی هست، اما به پیشنهادات و نظریات مؤسسات هم ما توجه و اهتمام نظر داریم. هدف ما کمک به مردم افغانستان هست و قطعا در این راستا ما میکانیزم های خاص خود داریم، اما از درجه انعطاف پذیری هم برخوردار هستیم. ما میخواهیم که کمک ها به صورت شفاف، متوازن در اختیار مردم و هموطنان عزیز و نجیب ما قرار بگیره. این برای ما نقطه مهم هست. بنابراین هدف اساسی است که امارت اسلامی نظارت همه جانبه و راهبردی داشته باشد، اما در موردی که از نظر ما دلیل متقن و مستند و معقول و منطقی وجود داشته باشد، ما میتونیم انعطاف پذیری داشته باشیم.
شنوندگان عزیز برنامه چوکی داغ، بحث اقتصاد و فقر و بیکاری مردم و تلاش برای کمک رسانی به مردم و اشتغال زایی به اونا شد. یکی از راه‌هایی هم که برای مردم کار و اشتغال ایجاد میکنه، راه اندازی و اجرای پروژه های عامل منفع و نیز پروژه های مربوط به استخراج معادن و ذخایر زیرزمینی است. وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان اخیراً 3 قرارداد بزرگ به ارزش 1,200,000,000 دلار در بخش استخراج نمک، گاز و سیمنت با شرکت‌های داخلی و خارجی با امضا رساندم. همایون افغان سخنگوی این وزارتخانه در گفتگوی با تلویزیون ملی افغانستان در این مورد گپ زد.
افغانستان از لحاظ منابع معدنی یک کشور نهایت سرشار و غنی است و تلاش وزارت معدن و پترولیمی است که این منابع معدنی افغانستان به شکل درست مدیریت شود، به شکل معیاری و تکنیکی آن استخراج شود، به بهره برداری سپرده شود تا باشد در خودکفایی افغانستان و توسعه اقتصادی افغانستان رول مهم خود داشته باشد. وزارت معدن و پترولیم همواره تلاش کردند که با قرار سپردن معدن جلب سرمایه گذاری داشته باشد و همچنان اشتغال زایی داشته باشد. ما مانند قبل در جریان سال جاری هم 3 قرارداد از معدن مقیاس بزرگ با شرکت های داخلی و خارجی داشتیم. در این بخش یک قرارداد از نمک اندخوی ولایت فاریاب بودند که ای از معدن مقیاس بزرگ است که تقریبا 14 کیلومتر مربع مساحت دارد و در ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب موقع داشته. نمک رسوبی هستند. قبل از این از طرف مردم استخراج می شدند و به طور خوش خرید فروخته می شدند، به خاطر از اینکه استخراج معیاری شده باشد و همچنان شرکت ها تعهدات خود داشته باشد. وزارت معدن پترولیم این قرارداد بزرگ معدن به اعلان سپردند. شرکت های مختلف آمدند. بالاخره شرکت ابو سعید که یک از شرکت های داخلی هستند با ارزش 24 میلیون دلار امریکایی این قرارداد را گرفتند و فعلا استخراج هم جریان دارند بروجه، و شرکت مکلف هستند که به خاطر معدن یک سرک معیاری به طول 15 کیلومتر یعنی سرک اساسی اعمار کند و همچنان معدن هم به شکل درست استخراج بکند. و عملا فعلا تقریبا 1000-2000 نفر اونجا مصروف به کار هستند، مردم محل مصروف کار هستند، مصروف استخراج نمک هستند.
بله، فکر می کنم که قراردادهای مربوط به استخراج گاز و سمنت بزرگتر هستند.
قرارداد دومی در بخش گاز بودن، گاز توتی میدان ولایت جوزجان و فاریاب. شما میدونید که افغانستان از لحاظ معادن نفت و گاز هم یک کشور غنی است. ما در سرتاسر کشور حوزه های مختلف نفت و گاز داریم. متاسفانه استخراج نشده، اکتشاف نشده، سرشان کار نشده بود و امارت اسلامی تلاشانی بودند که در بخش نفت و گاز باید به جدیت کار شود. از این خاطر ما قراردادهای متعدد بستیم که یکم قرارداد ساحه توتی میدان با شرکت ازبکستانی بود و ارزش سرمایه گذاری در این معدن حدودا 1 میلیارد دلار امریکایی هستند و شرکت مذکور در اوجه اکتشافات و سروی ها را خواهد داشتن و همچنان بعد از اینکه ساحات تثبیت می شود سروی ها و اکتشافات تکمیل می شود 4 از جهت استخراج گاز حفاری خود کردن و گاز استخراج شده را در داخل افغانستان به خاطر پروسس از دستگاه های تجرید سلفر نصب خود کردن و بالاخره ما در بخش گاز هم یک قدم بسیار خوب خود داشتیم مثبت. و همچنان قرارداد سومی ما در بخش سیمنت بود. شما میدونید که افغانستان از لحاظ مواد خام برای سیمنت هم یک کشور غنی هستن. ما در نقاط مختلف کشور مواد خام به خاطر سیمنت داریم.
خوب، ایده قراردادهایی که امضا شده سرمایه گذاری ها و هزینه های اولیه را کدام طرف متقبل شده؟
چون که اینا منرال های مختلف هستن و قرارداد هر منرال او فرق میکند نسبت به اون منرالشون. مثلا یک معدن نمک است، او دروج تمام مصارف بالای شرکت میباشد، سرمایه گذاری میکند و نمکی که استخراج می شود فی تن به وزارت بیشتر از 3000 افغانی رویالتی می ده و بعد از اون پروسس می کند و بازار عرضه می کند. در بخش دوم که گاز هستن، ای باز یک منرال مختلف هستن، از خود شرایط مختلف دارن. در اینجا تمام سرمایه گذاری بالای شرکت هستن در بخش اکتشاف استخراج و همچنان دستگاه تجرید سلفر. و گازی که استخراج می شود در اونجا باز امارت اسلامی 15% رویالتی می گیرد یا حق الامتیاز می گیرد و شرکت مصارف خود از عواید معدن پورا می کند و بعد از اینکه عواید خود به دست می آورد در اون صورت باز سهم امارت اسلامی 85% است و سهم شرکت در اونجا باز 15% میماند. بر علاوه از این شرکت ها مکلف هستند که در بخش خدمات اجتماعی سرمایه گذاری هنگفت بکند و همچنان در بخش کرایه سطح زمین هم در بخش اکتشاف و در بخش استخراج از خود فرق میکند که با وزارت پولی خود میتواند. در بخش مالیه و رایدات هم با وزارت مالیه طبق اصول از اونها پیش میرد. در بخش سیمنت هم تمام سرمایه گذاری از طرف شرکت میشود و وزارت معدن و پترولیم مواد خام سیمنت بالای شرکت میفروشد. مثلا ما چونه داریم، گچ داریم، گل سرخ یا خاک داریم که فی تن 200 افغانی بالای شرکت فروخته می شود. شرکت را از مواد خام از باز به مواد پخته یا سیمنت تبدیل می کند و بالاخره بر علاوه از شرکت کرایه سطح زمین می تهد، خدمات اجتماعی در بخش خدمات اجتماعی سرمایه هنگفت مصرف می کند و همچنان در بخش مالیه و رایداد. خود در مجموع این پروژه ها پروژه اقتصادی هستند. حکومت منافع خود دارن، شرکت ها منافع خود دارن و در مجموع با کار آمدن قسم پروژه ها ما خودکفا می شیم. مثلا در بخش نمک، در بخش گاز، در بخش سیمنت و همچنان فرصت های کاری به دست میآید.
بله، اگه پروژه ها راه اندازی شود برخی از مواد معدنی مورد نیاز افغانستان از داخل تامین می شود و فرصت های کاری هم برای عده‌ای از مردم ایجاد می شود. اما این واقعا کافی نیست برای برون رفت افغانستان از وضعیت نابسامان اقتصادی که در او قرار دارد و نیاز به تلاش های بیشتری از طرف حکومت هست. خب، جزئیات بیشتری از قراردادها اگر می خواهید بگویید بفرمایید آقای افغان.
معدن نمک اندخوی ولایت فاریاب با شرکت داخلی عقد قرارداد شده و ساحه گازدار توتی میدان با شرکت ازبکستانی عقد قرارداد شده که یک شرکت افغانی همراه خود شریک دارند. و قرارداد پروژه سمنت جوزجان ساحه امتاق ولایت جوزجان با شرکت ترکی عقد قرارداد شده که دو شرکت خارجی هستند و یک شرکت داخلی است.
خب، ولی از ظرفیت معدنی که یاد کردین بگوین.
مادن نمک کس مادن رسوبی است و اگر تعهداتی که شرکت کردن به مو اساس استخراج شود انشالله ما امیدوار هستیم که تا 70% نمک مورد نیاز افغانستان تنها یک مادن برآورد کرده بودند زیرا که افغانستان سالانه 300 هزار تن نمک این نیاز افغانستان است در بخش نمک خوراکی حیوانی صنعتی و این نمک هستند که ما میتونیم که تا حد زیاد از یک مادنی را برآورد بکنیم همچنان در بخش گاز کس این ساحه گاز نهایت غنی هستند و اگر استخراج صورت بگیرد انشالله ما امیدوار هستیم که تا حد زیاد گاز مورد نیاز افغانستان اینا پورا کرده بتواند و در بخش سمنت هم پروژه‌ای که فابریکه‌ای که اینا ایجاد میکند و میسازد ظرفیت تولید روزانه فابریکه 3000 تن سمنت خواهد بود و میتواند تا 20 تا 30 درصد نیاز افغانستان را برآورد بکند یا پورا بکند و در کنار از این ما 3 پروژه سمنت قرارداد داریم 3 پروژه دیگه هستند که عبارت از پروژه سمنت جبل سراج است پروژه سمنت قندهار و هرات است که با پروژه سمنت جوزجان 4 پروژه مجموعه میشود و ارزش سرمایه گذاری این 4 پروژه حدوداً 6.5 میلیون دلار آمریکایی بوده و این تقریبا در جریان سال گذشته عقد قرارداد شدن با شرکت های داخلی و خارجی و زمانی که این فابریکه ها که فعلا در مرحله اکتشاف و ساختن فابریکه ها قرار دارد شروع به تولید سمنت میکند ان شاء الله ما امیدوار هستیم که اینا بتواند 100% نیاز افغانستان از نگاه سمنت اینا پورا کرده بتواند
شنوندگان خوب برنامه چوکی داغ از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران نشست هماهنگی میان وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان شاروالی و اتاق پیشوران تحت نام نشست نظارت بر لوحه ها پیشتر در کابل برگزار شد و شرکت کنندگان و سخنرانان در آن بر درج نوشته های لوحه های فروشگاه ها و اماکن به زبان های رسمی افغانستان و خودداری از درج نوشته ها به زبان های خارجی تاکید کردند. یکی از کسایی که در این نشست گپ زد شیر محمد عباس استانگزی معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان بود که از تشکیل کمیسیون نظارت بر لوحه های فروشگاه ها و اماکن و تلاش اونا بر استفاده از زبانهای ملی قدردانی کرد.
ما باید این را به جهانیان نشان بدیم که ما اگر در سنگر نظامی و اگر مقابل دشمن ما طاقت و توان از این داریم که دشمن خود را شکست بدیم. ما در عرصه سیاست، تعلیم و تربیه، اقتصاد میتونیم هم که کشور خود را در خطر کشورهای پیشرفته و کشورهایی که از دیگر اکثر با پای خود استواستن در خطر از اونها استاق بکنیم. و این وظیفه هر فرد و هر کس است. و ما میبینیم روز شاهد همینطور صحنه هستیم که امروز اونها وزارت اطلاعات و فرهنگ و کمیسیون لوایح که اونها این مجلس را جور کردن بخاطر از این است که تا ما بتانیم در پیشرفت از کشور یک قدم مثبت روار داره و یک قدم مثبت است ما توفیق برای برادرای خود برای وطندارای خود و با امارت اسلامی و با مسئولین امارت اسلامی میخوایم که از این بعد هم همونطور قدم های مثبت را بردارن و در پیشرفت و تعالی کشور همیشه کوشان باشن.
خب یکی دیگه از کسایی که در این نشست صحبت کرد قاری ولی گل جواد رئیس بخش فرهنگی شاروالی کابل بود. او در بخشی از گپ‌های خود گفت که نیازی به درج نوشته‌ها به زبان‌های خارجی در لوحه‌های دکان‌ها و بازارها نیست.
افغانستان الحمدلله که دارای یک فرهنگ بسیار غنی و دارای زبان‌های بسیار شیرین است. چی نیاز است که ما زبان خود را عقب می‌زنیم و اهمیت و اولویت به زبان‌های دیگه می‌دهیم؟ کمیسیونی که ایجاد شد بعد از مشوره های طولانی یک طرزالعمل بسیار خوب ساخته شد و بعد از طرزالعمل به خاطر تطبیق این برنامه و این طرزالعمل برنامه های تطبیقی آغاز شد در ابتدا در کابل و آهسته آهسته در ولایت کشور و در این هم شک نیست که ما در تطبیق از این برنامه با مشکلات عجیب و غریب روبرو شدیم. به خاطر تطبیقش پلان جداگانه ایجاد شد و ما به ساحات مختلف شهر کابل از نزدیک رفتیم و این برنامه را عملا تطبیق کردیم. در ابتدا اولویت بندی کردیم بازارهای بزرگ شهر کابل را انتخاب کردیم. به خاطر از این که عبور و مرور همشهری ها زیاد می باشه ما بتوانیم که از او آدرس از حال مردم آهسته آهسته به طرف زبانها و فرهنگ خود ما برگرده. ما شاهد صحنه های عجیب بودیم. در ساحات رفتیم که مطلق چند کلمه به انگلیسی نوشته شده. خود امی دکاندار خواهش کردیم که شما بیرون بیاین به لوحه دکانتان چی نوشته است. نوشتارش هم نمیفهمید که چی نوشته کردیم. وقتی که نوشتارش هم میفهمید میگفتیم چی معنا داره، میگه والا نمیفهمم. خب برادر تو که نه نوشتارش هم میفهمی نه معنیش هم میفهمی که تو مالک از دکان هستی. یک کسی دیگه که میای عموم اموالی که نیاز داره تو در دکان داری و چی بفهمه که تو چی سودا میکنی. در ساعات دیگه رفتیم که با برخورد روبرو شده و اونا بسیار استدلال قوی میکردن که برادر میخوب پیشرفت از شما از ما را از پیشرفت جلوگیری میکنه. شما ما را نمیمانیم که ما با دنیا پیش بریم. و او دلایل علمی که با کمیته موجود بود، ما او دلایل قبل از اینا شریک ساختیم. بعد از ارائه دلایل اونا بسیار شرمنده شدن و متوجه از اشتباه شدن که واقعا ما اشتباه کردیم.
آقای جواد همچنان تاکید کرد که برای اجرای روند ملی و احیای نوشتار زبانهای ملی افغانستان از هیچ تلاشی فروگذار نمیشه.
انشاءالله العزیز که ما به خاطر تطبیق این پروسه ملی و احیای دوباره نوشتار زبانهای ملی کشور عزیز ما از هیچ گونه مشکلات هم دور نمیشیم انشاءالله و مقاومت میکنیم و به این اهداف بزرگ و ملی خود را میرسانیم. امروز که شما زحمت کشیدین و به این تشریف آوردین، هدف بزرگ این کمیسیون از شما و خواستشان از شما این است که در این شک نیست که امروز کدام برادران ما این تشریف آورده اونا مالک یک دوکان نیست، بلکه نماینده جمع از یک بخش شهر کابل است. وقت نماینده یک جمع بزرگ یک شهر با اهداف و اصول کمیسیون و امکانات بدیل اسما یا نوشتار که ترتیب شده به اختیار از اینا داده میشه، طبیعی است که نظر به این که ما هم روزه در نقاط مختلف شهر کابل گشت و گذار داشته باشیم، در تطبیقش نماینده های اصناف و پیشاوران میتونه که یک نقش عمده و مثبت را ایفا بکنه. خواهش ما از تمام نمایندگان محترم اصناف همی است که ما این پروسه را به سر میرسانیم انشاءالله، نه تنها در کابل بلکه در نقطه نقطه کشور عزیز ما، در سرحدات کشور عزیز ما، در تمام ولایات و در تمام ولسوالی ها تطبیق میشه.
بله، رئیس بخش فرهنگی شاروالی کابل گفت که اگرچه برنامه در تمام شهرهای افغانستان اجرا میشه، اما در کابل با توجه به گستردگی و جمعیت قابل توجه نیاز بیشتری به همکاری اصناف و نمایندگان آنهاست.
شهر کابل متفاوت‌تر با شهرهای دیگه کشور است. شهر کابل که 7.5 میلیون نفوس در این زندگی میکنه و شهر بزرگ افغانستان محسوب میشه و بازار بزرگ کشور هم کابل است. طبیعی است که در تطبیق ما نیاز به همکاری اصناف و نمایندگان و رؤسای محترمشان داریم. امیدوار هستم که به اهداف این کمیسیون و آغاز کار این کمیسیون همه نمایندگان اصناف آگاه شده باشند و فهمیده باشند اصل اهداف ما را، چون در رسانه ها ما در روزای ابتدا که کار عملی خود را آغاز کردیم نظریات عجیب و غریبی در بیرون از کشور و داخل از کشور شنیده می شد. امروز انشالله که تمام همکاران عزیز ما به اهداف برنامه فهمیدن، امیدوار هستم که در تطبیقش به شکل خط ما رفتار بکنه، گویا در این کمیسیون موضوعیت داره و این یک مدیریت و رهبری خوبی از طرف رئیس عزیز اصناف و پیشاوران معاون صاحب عزیز و دیگر همکاران شود که تطبیقشان آسان‌تر باشه به خیر و ما بتوانیم که در این راستا یک دستاورد بزرگی داشته باشیم.
موضوع دیگه ای که ضیاءالحق حقمل معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در سفری که به ولایت بلخ داشت، برخی شایعات مربوط به تعطیلی رسانه‌ها در برخی ولایت‌ها را تکذیب و تاکید کرد که هیچ ممنوعیتی بر فعالیت رسانه‌ها در افغانستان اعمال نشده، هرچند در مورد استفاده از تصاویر و عکس‌ها ملاحظاتی وجود دارد.
بعضی موضوعاتی است که فی‌الحال ما شما در بخش در تاریخی قرار داریم و همکاران نمی‌فهمند این بخش چی کار بکنه. مثلا موضوع عکس و ویدیو در این بخش ذکر شد. در این بخش رهبری ما شما از نگاه علمی، از نگاه شرعی و ملاحظه دارن. اما این ملاحظه سابقم بود، چون که آل رسانه یک ضرورت است، به اساس ضرورت ما شما کار میکنیم. فی الحال کدام این رقم حکمی نیست، آل ما شما تبلیغات میشنویم که حکم شده که رسانه بسته شو چی موضوعات، الحمدلله این قسم موضوعات نیست. سر قانون مجددا کار شده، به دفتر شیخ صاحب فیض الله رای کردیم و دوباره مسترد کردن. بعضی موارد گنگ بود، واضح نبود و گفتن که کمی تفصیلی سرش کار شو است. تفصیلی سرش کارم شده، امین اعلی در وزارت عدلیه قرار داره و ان شاء الله به نزدیکی یک بار دیگر به رهبری فرستاده میشه، ان شاء الله که قانون تصویب شوه. بسیار زیاد از مشکلات همکارام حل میشه.
عبدالحق حماد نماینده وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان هم در گفتگوی اظهار کرد که عالمان دینی دیدگاه‌های متفاوتی در مورد تصویرسازی و استفاده از تصاویر مانند عکس، فیلم و عکس و فیلم دیجیتال و تصاویر تلویزیونی دارند. اما بیشتر علما در مورد عکس‌ها و تصاویر دیجیتالی که تصاویر تلویزیونی هم شامل اونا میشه، نظر چندان منفی ندارند. بنابر این اخبار منتشر شده در مورد تعطیلی تلویزیون‌ها صحت نداره و دیگر این جای نگرانی نیست. آقای حماد در مورد دلایل تعطیلی تعداد زیادی از رسانه‌ها در دوره حکومت طالبان هم چنین گفت:
سبب اصلی بسته شدن رسانه‌ها مسائل اقتصادی بوده و مسائل اقتصادی از دو بود مشکلات به بار آوردن. یکی از لحاظ تحولاتی که آمدن در افغانستان و اقتصاد عمومی کشور سقوط کرد، یکی علتی بود. علت دومی بود که یک تعداد رسانه‌ها از طرف